بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رزمای عربی گرگانی، کتاب الصلات فی قواطع الصلات، روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1387 مطابق با 7 جمادی الاولی 1429.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. در ادامه حدیث از جمله بیاناتی که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن در رابطه با صفات مؤمن، که مؤمن دارای این چند صفت هست، 103 که میگن، حضرت میفهمد از جمله میفهمد الفقر و شعاره، الفقر و شعاره و صبر و دساره. آقا میفرماید مؤمن شعارش فقره، تهی دست بودن و فقره. حالا یا این فقر اگر منظور فقر الالله باشه که اون دیگه خیلی خوبه، البته حالا جنبه به شعار شاید درباره اینجا خیلی زیاد میشه توجیهاتی کرد، ولی اگر مراد از شعار در اینجا فقر، در اینجا همین فقر معمولی باشه که روایت هم داره، که در روایت داره که اذا رأیت الفقر مقبلا علیک فقل مرحبا بشعار صالحین، در روایت وارد شده. حضرت فرمود اگر یه موقع دیدی خدای نخواسته در زندگی به مشکلی پیش آمده و فقری و تنگ دستی، بهش بگو مرحبا، مرحبا به این حالتی که شعار صالحینه، مرحبا به شعار صالحین، که مراد فقر همین فقر متعارف معمولی باشه، یعنی کسی که تنگ دست باشه، دستش خیلی باز نباشه، امکاناتش ضعیفه، که شاید مراد از فقر در اینجا هم همین معنا مراد باشه، که آقا می فرماید به این که شخص مؤمن الفقر شعار، و شعار رو آیه میگه از صوب الذی یلی الجسد، در معنای شعار میگن اون لباسی که به تن آدم بچسبه و لباس زیره، اون رو بهش میگن شعار. شاید هم وجه تناسب شعارش هم این باشه، چون اون لباسیست که به موی بدن انسان متصل میشه، چون نیست بدن دارای موه، شاید وجه تناسبش این باشه که اون لباس زیرین رو بهش میگن شعار، از باب این که چون اون لباس متصل به بدنیست که دارای مو باشه، از این جهت او رو به مناسبت و موضوع مورد بهش میگن شعار، الفقر و شعاره. ولی از اون ور و صبر و دسارو، واسه سنخته و صبر و دسارو، دسار لباس رویی نمیگن، این لباسی که آدم رو میپوشه این بهش میگن دسار و صبر و دسارو. خب حالا این یک معنای باطنی این عبارت رو اگه بخوایم رسیدگی کنیم، یه معنای باطنی هم داره. یه معنای باطنی که این روایت داشته باشه از باب روایت باطنیش اینه که شاید نظر این باشه که شخص مؤمن شعارش فقره، همین است که قضیه امام حسن مجتبی سلام الله علیه بود، که استحضار دارید که اون مرد عرب آمد و مقابل حضرت امام حسن سلام الله علیه و همچنین در باره امام صادق علیه السلام، مردی مهار آقا رو گرفت، مهار اسب شتر آقا رو گرفت، گفت تو فرزند پیغمبری؟ آقا فرمود بله. فرمود این روایت جدت راست میگه درسته؟ از در فرمود کدوم روایت؟ فرمود که میگن جدت نقل کرده که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. جدتون این حرف رو زده؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. بعد حضرت فرمود که بله بله، این روایت جد دمی درست فرمود. خب یکی از مؤمنین شما، یکی از کفار کافرین من. شما با این لباس زیبایی که به در مبارکتون هست، این دنیا برای سجنه برای منی که این وضع لباس من ببین با چه صورته، اینجا بر من بهشته. این حرف جد درسته؟ حضرت فرمود که بله. اولا تو اگر بداری خدا برای کفار چی ذخیره کرده و چه جایی خواهی رفت، اونگاه یقین میکنی که الان تو در بهشتی در مقابل اون جایی که بناست ببرند. الان دوران بهشتی صداتی میکنی. اگرم مؤمن بدانی که در آیه خدا برش چی ذخیره کرده، در آخرت بودنش در اینجا مثل تو زندانی در مقابل اون نعیم هایی که خدا به ما مؤمن بده، این که جواب تو. اما حالا بیا جلو، تو اینجوری حرف زدی، بیا ببین من چی کار کردم. منظورم این روایت اینجاش بود. حضرت لباس زیرین خودش نشان داد، فرمود من اینو برای مردم و ظاهر اینا پوشیدم که حالا از نظر مردمی تو اجتماع هستم خیلی جور دیگه تلقی نکنن. به قول حضرت صادق سلام الله علیه، در زمانی واقع شدیم که اگر من اونجور مثل جدم امیرالمومنین بخوام قدم بردارم، مردم برداشت دیگه میکنن، میگن این آقا چقدر بخیله، چقدر آدم دستنگیه اونطوری. اما جدم امیرالمومنین زمانی واقع شده بود که اون مردم در اون شرایط بودن باید امامشون اونطور باشه. حالا اون دنبال روایت نیست، اون جدا. حضرت او یه جلو ببین، لباس زیرین خودش حضرت نشان داد که در این لباس، لباسی که نرمش نداره، بدن من زرد بده، فکرم بیاد خدا باشم، لباس رو اینه این کارو. اما تو به عکس این کار کردی. بعد حضرت نشانش داد، تو لباس خوب و نرم به تنت کپنی، این لباس زعیم تو رو پشن دیگه مردم فریب بدی که من چنین چنانم. بخواستم خدمتتون عرض کنم که این در باطن این باشه، اگر بگه شعار فرق شعاره، شاید منظور اینه که مؤمن همیشه اوقات اون لباس هایی که در فقر خودش داره، فقرشو در درون خودش نگه میداره. یعنی با فقیر بودن و دستنگی بودن یا بودن زخیم بودن لباس، صبرش زیاده در این جهت. اینو جز به برنامه خودش قرار میده. شعارش این که میگه فرق شعارشه، برای اینه که در درون خودش هرچی سختی باشه میپذیره، اما لباس بیرونش صبر است برای دیگران. دسار لباس روینی میگن، اما در مقابل مردم هر چی داری که بشنود صبر میکند، چون لباس رو برخورد به مردم دارد، ولذا صبر رو لباس روین خودش قرار میدهد. پس فرق شعار درونیش، یعنی در اندرون خودش همیشه اوقات خودش را به گونه ای تلقی میکند که من آدم فقیری باشم، تنگ دست باشم، یا محتاج الالله باشم، اون بیانی گفتم. اما در بیرون با مردم بر خودش با صبر و شکیبایی هر گونه اذیتش بکنن برای خاطر خدا تحمل میکنه. ولذا میفرماید مؤمن چنینه. بعد میگه قلیل المعونه کثیر المعونه. اولی معونه با الف همزه، قلیل المعونه، بعد میفهمد کثیر المعونه با ای. مؤمن کم هزینه است، در خرج کردن کم هزینه است، کمترین معونه را برای خودش انتخاب میکنه. اما انور کثیر المعونه، اما به دیگران اعانتش فوق العاده است، نمیذاره دیگران صدمه بخورن، بیشتر خدمتشون را به دیگران میکنن. افراد شایسته، افراد جا افتاده، همیشه در فکر اینن که اگر خدای تبارک و تعالی به اونها یه سلسله امکاناتی بده، خدای تمکنی به اونها بده، یه قدرتی به اینها بده، تا اونجایی که بتوانن خدمتشون رو به جامعه برسونن، خدمتشون به مردم برسونن. اینجور نیست که بگه آقا هر چی داشته باشه برای خودم داشته باشم. نه بابا، میگه برای مردم، برای عزیزان، برای آیان. اینجور افراد، این صفات مؤمن اگر کسی دارا باشه، و هر کدوم شما بزرگوارا هستید، انشاءالله دارا هستید، خوشا به سعادتتون. هر که بیشتر داشته باشه خوشا به سعادتش. این روحیه‌ای در وجود مبارکتون باشه که در روحیه مبارکتون این باشه که بخواید به مردم آدم خدمت کنه. علاقه داشته باشی که دست مردم رو بگیری، زیر بغل مردم رو بگیری. این نعمت بسیار نعمت بزرگی است که ما محبت باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تجدد رو. ایشون نقل میکرد از مرحوم آخوند، خدا رحمت کرده، میگفتن مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون چون خب طرفدار مشروطه بود، یادتون باشه در تاریخ خونده باشی، مرحوم آخوند صاحب کفایه در مقابل مرحوم سید بودن. مرحوم سید این طرف بودن، آخوند مشروطه خواه بودن. خب یه مدتی نجف دیگه این دو دستگی خیلی شدید افتاده بود بین این دو دست از آقایون مشروطی خواه و مقابل، خیلی تا به ایران هم سرایت کرده بود و در ایران هم همینطور بود. مرحوم آخوند چون مشروطی خواه بود، یه عده‌ای خیلی عوض میخوام به مرحوم آخوند جسارت میکرد که یکی از علما اون زمان فرمود این نجفی ها علیاذ بالله دور از جناب خوباشون، من در تعبیرشم، حالا اون آقا اونجور تعبیر میکرد، من در تعبیرشم احتیاط میکنم، ایشون میفهمودن نجفی ها اهل جهنم هن علیاذ بالله. اینه بدا شده بودن. گفتیم چرا؟ میگفت برای که نجف دو دسته شده بودن، یه دسته به مرحوم سید فوش میدادن، یه دسته به مرحوم آخوند. هر دو این سید و آخوند مرجع بودن، اونا حق داشتن در هرچی نظر بدن، ولی مردم با فوش دادن این دسته خودشون جهنمی میکردن. یکی از علما میگفت که اینا خودشون جهنمی میکنن، چرا جسارت به مهمنی؟ منظورم یه زمانی عجیب شکاف افتاده بود تو نجف بین مرحوم آیت الله آخوند خراسانی و مرحوم عثمان کاظم یزدی. این دو دستگی شدید بود. و وقت یه واعظی در کربلا منبر میرفت، از واعظ بود، ولی منبر هر وقت میرفت یه مناسبتی که پیش میامد روضه‌خوان بود و واعظ میکرد، جسارت میکرد به مرحوم آخوند خراسانی بالای منبر پایین به مرحوم آخوند فوش میداد، جسارت شدید میکرد. هر چی بهش میکنه آقا بده برای تو این حرفو، خب تو چه کار با آخوند داری؟ حالا آخوند هر چی نظرش هست دیگه. خیلی بی‌حرمتی میکرد. قربون خدا بشم گاگای خدای کارا رو میکنه که آدم رو عوض کنه. اینا دستگاه لطف الهیه. این همش هم جو آخوند جسارت میکرد. تصادفاً وضع زندگی بسیار سختی نصیبش شد، قرض بسیاری بالا آورد، همین آخوند واعظ کربلایی قرض زیادی بالا آورد، مجبور شد که خانهش رو بفروشه، چاره نداره، خونه رو بفروش تا قرض بده. خب افتاد برای فروش خانه، فروش خانه که مشتری پیدا کنه، خونهش بخرن، قرضش بدن، مشتری پیدا نمیشه، هر چی به این در میزد اون در میزد، یا مشتری پیدا کنه خونه رو بخره که قرضش نشد. یک نفر پیدا شد، آمد گفت که من حرفی ندارم، خونه تو رو بخرم، من خونه تو رو میخرم. خدا پدرت بیاموز، بیا بابا، بیا بریز مقل ما بدهکارم، من فشار داره به من میاد. گفت من خونه تو میخرم، ولی امجوری نمیخرم که، به یک شرط میخرم. گفت به چه شرطی؟ گفت به شرط این که سند خونه تو مرحوم آخون امضا بکنه. سندی که داره به من میگی میخوای بفروشی، من رو آخون امضا میکنه. ای بابا، خب هم من اگر آقا امضا بکنه من خانتی میخرم، اگر آقا امضا نکنه میخرم. این که رفت به فکر، اگر شد چه کنم؟ از این وقت گفت اینقدر با آقا فوش دادم که اصلا من اگر سرصورتم تو خونه دفتر آقا پیدا بشه من میکشم، اینقدر جسارت با آقا کردم. از این برم که تو منگنه افتادم، چاره ای ندارم، چه بکنم؟ این واعظ کربلایی هی این در زد و این در زد و فکر و فلان، و دیگه روی ناچاری و بیچارگی مجبور شد، گفت به گور سر یا لحچی شد شد هرچه باد و باد دیگه، حالا یا ما رو میبرن اله و اینکه حالا موفق میشه. این سنده رو مرداشت و باشد رفت مزر مرو آخو، رفت منزل مرحوم آخوند و سلام کرد، و که خیلی با سنگینی سلام علیکم آخوند، علیکم السلام. آمد پلوی آخوند نشست، آقا فرمودن امری داشتی؟ گفت بله. گفت چیه مطلبتون؟ گفت جریان من اینطوری شده، بعد امجیری شد و شرح حال خودش داد که من بدهکاری بالا آوردم، چه بالا آوردم، چه بالا، مجبور کنم خانمو بفروشم، حالا که مشتری هم پیدا نمی کردم، حالا که یه مشتری پیدا شد، معذرت می خوام، این مشتری هم بر من بهانه گیری گرفته، گفته سند من رو تو باید امضا آقای آخون امضا بکنه. حالا آوردم اگه میشه محبتی کنی امضای مبارکی مهر مبارک تو به این سند بزنید که من اقلا به نواب برسم. من رو آخوندم این سند از دست این گرفت و گذاشت دیر دوشکش آقا اینم کفرش ترکید فلان فلان شده. آخرش این آقا نیش درونیش به من زد پدرم از در آورد. حالا زورش هم نمیرسه با آقای چی بگی، زورش هم که نمیرسه. سردم که آقا گرفتی دو شرک گذاشتی هیچی نمیده. آقا نشسته نگفت بله، نگفت نه، نگفت آره امضا میکنم، نگفت نمیکنم. این همچین نشست رو حالا تو دلش هم داره یک سر فوش میده آقا، همش گفتاش فوش میداد. حالا تو نقشه رفته بود که آره من چجور سنده را دست آقا بگیرم. میگیرم همچنین چند مقداری که آقای خود نشست یه دفعه آقا از جا بلند شد، من رو آخون از جا بلند شد. این همچنین که آخون آمد بلند بشه، این کربلایی آمد که دست آقا رو بچسبه، که مثلا هی آمد بیره بگیره باز جرعت نکرد. دید تو دفتر الان یه دست داز کنه پدر صاحب بچه رو در میارن. با دست رو گذاشت دست هیچی نگفت. آخون بلند شد، آخون که بلند شد رفت و در اشکاف باز کرد مقداری بچه اینا از اونجا برداشت آورد، پول برداشت آورد، پول آورد. آقا فرمود تو خونه رو میخوای چه کنی؟ گفت میخوام این کار بکنم به دهکاری باره. گفت نه هیچ وقت خونه تو نمیخواد بفروشی، این کار نکن، بدهکاری تو از این را بدی، من بهت پول میدم، تو بدهکاری تو بده، زن و بچه تم در بدر نکن، تو همین خونه بشین، اونو قرضتم بده، هیچ مشکل نداری. آقای پوله رو وقتی داد، این کربلایی شیخی میگه من مثل این که یک چیز آتشی به سر من بده، اینقدر ناراحت شدم، ای وای خاک بر سر من، من به یه آقا این همه جسارت کردم، آقای همچین خدمت عجیب من کرد که منو از این بدبختی نجات داد بدون این که خونه رو سندم ورداست از این پایش مبارکش در آورد. گفت بفرمون اینم سند، اینم پول قرضات، پول قرضات رو بده. بازم هر وقتی دیدی گرفتاری داشتی بیا پیش من، اگر دستم چیزی بود به خدمت میکنم، اما خانه داری نفتیش. خب اینم شخصیت والای بزرگواره این آقا یک همچین قضیه. ببین حالا چند سال از مرحوم آخوند گذشتی، لا اله الا الله، آخوند خراسانی کی بوده الان کیه. این قضیه و داستان باید از این شخصیت بزرگ نقل بشه، چون کار برای خدا بوده. همونطوری که خدا واقعیه، قهرن کاری که مال خدا هم اونم واقعیه. کل شیء هالکون الا وجه، چیزی که وجه الله باشه هیچ وقت هلاکت نداره. اینجا می فرماید مؤمن کسی هست که قلیل المعونه، خودش کم هزینه است، کم خرجه، اما کثیر المعونه، کمک به مردم زیاد میکنه، خدمت به مردم داره. کثیر الصیام، روزه زیاد میگیره، اما طویل القیام، اما در حال ایستادن برای نماز، نماز رو طولانی، یعنی دوست داره که نماز بخونه. شخص مؤمن اینه. قلیل المنام، شخص مؤمن کم خواب میکنه، بیشتر وقتش رو به این که مطالعه و درس و کار و به خواب نمیگذراند. چون روایت هم دارید که خواب ضرره، خسارته، مگر به مقدار ضرورت. خواب مقدار ضرورت خوبه، نعمته، بیشتر از ضرورت نعمته. خواب اینه به اندازه نیاز، این نعمته. آدم نیاز به خستگی داره. من نوم صبات ها، خدا خواب را آسایش قرار داد که بدن خسته میشه 24 ساعت کار کنه استراحت کنه، اما زیادش باشد نقمت هست. پسرم زیاد نخوابی بابا، خوابیدن زیاد ضرره برات، خسارت هست. مادر سلیمان به سلیمان گفت، مادر اسکندر به اسکندر گفت. اینها سفارشات بزرگانی که از قدیم به ما رسیده. قلیل المنام، شخص مؤمن خوابش خیلی کم است. قلبه تقی، قلبه تقی و علمه زکی. حالا اینجا علمه داشت، حالا من شاید عمل گفتم باشه، حالا من هر دوش احتمالا میگم، ولی در ضبطش علمه نوشته، منم چشمم هرچی که نوشته بوده، ولی شاید عمل مراد باشه. قلبه تقی، شخص مؤمن قلبش با تقواست، دارای تقوا هست، یعنی دلش دلی هست که هیچ وقت دنبال گناه نمیخواد بره. واقعیت اینطور، مؤمن اینه، قلبه تقیون و عمله یا علمه زکیون، عملش پاک است، علمش هم پاک است، مشکلی نداره، میشه معنا کرد، علمش هم پاک است، یعنی دنبال علوم میره که اون بر علوم، اون علم قلبش رو پاک بکنه، تزکیه بکنه روحش رو. عملش هم اگر زکی باشه که خیلی روشنه، یعنی عملش عمل پاکیزه‌ایه، همیشه با تقواست، با ذکاوت هست. و عمله یا علمه زکی، اذا قدر عفا، اذا قدر عفا و اذا وعد وفا. مؤمن هر وقت قدرت پیدا بکنه، در قدرتش عفو میکنه. این جوریه که مقام انتقام، حالا که خدا یه قدرتی بداد، یه مقامی رو خدا بداد، یه صندلی ریاست که بداد، میگه برم پدر فلانی در بیارم که در اون روز، در اون روستا، در اون شهر، در اون فلان ما رو اذیت کرده، حالا من برم پدرش در بیارم. نه، نه حرف نباشی، وقتی به قدرت رسیدی ببخشش، ولش کن، ابدا هیچ، من انتقام ازت نمیگیرم. مؤمن اینه، و اذا قدر عفو، وقتی به قدرت برسد عفو میکنی، گذشت میکنی. و اذا وعده وفا، هر وقتی وعده به کسی بده مؤمن وفا میکنه. اینا صفاتیست که برای مؤمن هست. و جعل الله و ایاکم انشاءالله من المؤمنی، به حق محمد و آلش و سمش میدیم، ما رو جز به این دسته ها قرار بده انشاءالله. چند جمله از ارادت کنم در درس و رحمتتون رو کم کنم. خب بحثی که در رابطه با جریان مدافعت الاخبثین داشتیم خدمتتون توضیح دادم که انسان نمازگزار، یکی از عملی که شایستگی نداره برای نمازگزار این است که اگر احتیاجی به رفتن دست به آب دارد، هیچ وقت مدافعه نکنه، در همون حال نره سر نماز، در حالی که پیشابش یا ادرارش جوری باشه که او را از حالت نماز منصرف میکنه، که موجب منافات با خشوع و اقبال نماز داره. خب الحمدلله وجوهش براتون گفتیم، دلیل بر کراهت شما رو گفتیم، تا جایی که اگرم شک بشه همه اینا رو توضیح دادیم. میپردازیم به این قسمت، معذرت میخوام، راجع به ریح، که آیا ببینیم باد معده که ریح باشد، آیا اینم فرمودن دفاعش کراهت داره، این اگر کسی در معدهش بادی هست، حالا یک ناراحتی معده‌ای پیدا کرده، چیزی هست که مجبور خودش رو نگه بداره، آیا در دفاع از باد معده اونم کراهت داره؟ فرمودن بله، در کلام محقق داشت و ریح، یعنی اونم اضافه کرده. خب حالا دلیل بر کراهت ریح چیه که دفاع از ریح هم مکروه در حال نماز؟ دلیل این مطلب مضافاً به این که از همون ادله‌ای که قرائت کردیم برای اخبثین، گفتیم مدافعت الاخبثین که راحت داره، از همون هم میشه استفاده کرد که مدافعه در ری هم همینطوره، مثل منافات با خشوع داشتن. کسی که بخواد سرگرم نگهداری پایین تنش باشه که مبادا از او بادی خارج بشه، بهمن دیگه با اون اندازه نمیتونه توجه به نماز داشته باشه. اونا هست، علاوه از این جهت بس هست در اثبات کراهت، همون نکته‌ای که در اونجا من براتون گفتم، فتوای فقها که همه فقها فتوا دادن ول اجماع و به شهره به کراهت دفاع عن الریح. این روایت فتوا برای ما باعثه کفایت میکنه به واسطه تسامح در ادله سنن، به زمینه تسامح در ادله سنن اینجا را بگیره، بگیم همقدر که فقها فتوا دادن که مدافعه از ریح هم کراهت داره، یکفی در اثبات کراهت. البته رو مبنایی که ادله تسامح را آیون درباره مستحبات فقط نگیرید و بیایم بگیم تسامح سنن حتی مکروهات را هم میگیره، بنابر تعمیمش که بگیم مکروهات را هم شامل میشه. همطوره که مرحوم شیخ هم فرمودن، بزرگان فهول فرمودن که لا یبعد مراد از تسنن تسامح در ادله سنن اعم باشه. حالا اگر کسی روایتی نقل کرد هر کس فلان چیز را عمل را انجام بده خدا او را از آتش نجاتش میده. مثلا میگم عمل انجام بدد اثرش اینه، این نباید قبول بشه. حالا ثوابی که بیان نکردن، با اینکه روایت داره من بلغ قبول ثواب بود، حالا این ثواب توش نیست، حضاظت هر که چنین کاری رو بکند خدا به او عتاب میکنه. حالا اگه او رو ترک بکنه من بلغ نمیگیره. آیون میگن چرا من بلغه و ثوابون در یه عملی و اون که نباشد خدا بشمیده؟ ثواب میگن خصوصیت نداره، منظور جزا و پاداشه. حالا پاداش چه ثواب در عمل حسنی باشد، چه ثواب در این باشه که اگر ترک کنه اثرش اون باشه، فرق نمی کنه. پس هم استحباب باش درست بشه، هم کراهت باش درست بشه. اگر این معنا رو تعمیم دادیم که من که اکثر علما قائل به تعمیمم، ادله تسامح اونجا رو میگیره با فتوایی که فقها دادن که کراهت داره. چی؟ چرا دیگه؟ اجماع دیگه، اجماع و شهرت دیگه، اجماع و فتوا دیگه همینه دیگه، شهرت عملیه و فتوایی دیگه اشکال نداره دیگه، قبول میشه. خیلی از مستحبات داری که همین اثباتشی هستن، روایت هم در بارش نداری، جلوتر هم چند تا برای تو خوندم. بنابراین یکی اولا این، البته حالا اینجا الحمدلله دلیل دیگه هم داریم، حالا میخوام میگم علاوه بر این داری، حالا دلیل داریم اینجا. هر چقدر این یک قسمت هست که مربوط به ادله تسامح میشه. با این مطلب امکان است ما حتی از همون روایت مدافعت الاخبثین هم استفاده کنیم، از باب تنقیح منات و ناسبت حکم موضوع، و از باب این که خب در باب اونها به چه مناسبت فرموده خداوند مرافعه نداشته باش، از باب این که حضرت فرمود که اینا خلاف اقبال، خلاف خشوع، منافات با خشوع داره، خب همون استدلالا اینجا میاد دیگه، فرق نمیکنه. مناسبت الحکم موضوع که در اونجا هست و تنقیح منات که بکنیم چه فرق میکنه؟ حالا آدم بخواد مدافع با اخبثین نباشن، مدافع با ریح باشه، فرق نمیکنه، همون جهتی که اونجا داره علاوه بر اینجا این مطلب میاد، پس اونم میشه استفاده کرد. علاوه از همه اینها که اشاره کردیم میتوان استفاده کرد از لفظ غمزه، غمز فی بطنه، که در روایت هم فضیل بود، فضیل ابن یسار، که میگه من گرفتار شدم در حال نماز بودم که در بطن من غمزی افتاد، شکم من پیچی گرفت و حالت اونچنانی شد. یه همچنین در روایت ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج، اینجا هم به همین تعبیر شده بود که کسی که آیا غمز در بطنش دارد میتونه نماز بخواند؟ حضرت فرمود که بله اشکال نداره، اگر میتونه صبر کنه اشکال نداره. غمز فلبت یعنی چه؟ پیچی شکم. خب پیچی شکم به بادم هاست دیگه، از روزه بدتر از همه باد بیشتر دل آدم رو درد میاره، این غمز بیشتر مال باده. پس این غمز فی بطنه لازم نکرده که حتما ادرارم توش باشه، اما بادم توش که آدم اذیت بگونه میگیره دیگه، فرق میکنه که. پس عبارت غمز هم اونجا رو میگیرد، این جهت هم قابل استفاده است. بلکه مرحوم صاحب جواهر یه بیان دیگری هم داره که از این جمله‌ای که امام در اون روایت جلو داشت که فرموده بود که کسی که مدافعت الاخبثین بکنین، فرمود هو به منزلت من هو فی صوبه، کسی که دفاع اخبثین بکنه مثل کسی که هو فی صوبه. میگه این خیلی عبارت جالبی است صاحب جوابی، این خیلی عالیه، این جمله خمر کار با راحت کرد، این کنایه است، این کنایه است، این مثل کسی است که من هو فی صوبه. این من هو فی صوبه کنایه است چیه؟ میفهمد مدافعت الاخبثین مثل که من هو فی صوبه، به منزلت من هو. این منظورش اینه، یعنی سرگرمش میکنه، یعنی همچی که آدم اگه لباسش یه جور آلوده باشه چی رو سرگرم میشه، همش سرگرم اونه. عبارت خیلی جالبه، این کلایه از این است که آدم در نماز کاری نکنه که سرگرم خودش همش در حال دفاع از خودش باشه، که من بودم مثلا باد میده بیرون. خیلی تعبیر عالیه صاحب جواب میگه بلکه از این عبارت امام که تنزیل کرده فرمانده کمن او وفی سیابه این استفاده نداره که حتی مال دفاع ری هم بگیره دیگه. این ملاک ملاک معممه، خیلی خوبه. خب خدا رحمت کنه صاحب جوادی در یه بیانش بعد این زیبایی کرده ایشونم. بنابراین پس میشون گفت مدافعت برای این جهت که باید، بلکه سایر احداث هم همینطور، بلکه از این میتوان استفاده کرد. سایر احداث هر نوع حدثی که آدم سرگرم بکنه نری سر نماز، مثل خوابیدن ها امثال اینها یا حالت های مستی که انسان معذرت میخوام هی میخواد خودش رو نگه بداره در اون حالت، اینجور جهار هم همه رو میگیره. قهرانی عبارت بسیار عبارت بزرگی است. خب حالا که بحث به اینجا رسید، بنا شد به این که راجع به ریح و مدافعت ریح هم این حکم داشته باشن، میایم میگیم پس اگر اینجور شد، خوابم اگر انسان رو گرفت، در خواب هم کراهت داره انسان در حالی که خوابش میاد پاشه نماز بخونه. میفرماید از اینجا معلوم میشه حکم مدافعت و نوم اینش هم کراهت داره، همچنین که یک غیر واحدی از فقها ها این رو هم اضافه کردن، فرمودن مدافعت و نومش هم اشکال داره. اینم میشه استفاده کرد در این که آدمی که خوابش میاد پاشه نماز بخونه، این عمل عمل مکروهه، میشه استفاده کرد هم از آیه هم از روایت، علاوه اینایی که اشاره کردیم اینا رو میگیرد، آیه و روایت هم دربارش داریم. چطور؟ عمل آیه، یکی این آیه شریفه است، آیه شریفه خداوند در مقام مذمت منافقین در قرآن در آیه 141 سوره نساء میفهمد منافقین این کسانی هستند، و اذا قامو الاسلات قامو کسالا، منافقین کسانی هستند که هر وقت ما میشن برای نماز خوندن با کسالت با میشن نماز بخونن. یراؤون الناس، همش میخواد به مردم نمایش بدن، ولا یذکرون الله الا قلیلا، بیاد خدا نمیفتن مگر اندکی، منوش یه اندکی رو یاد خدا رو میکنن. مثلا اینجور نیست که مثلا کافر محض باشن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، خلاصه بازم مذمت کرده اینا با کسالت نماز میخونن. معلومه شما این بده دیگه، اگه بد نبود که خدا به عنوان مذمت اینجور نمیگفت. و همچنین آیه 41 همین سوره که فرموده خدای تبارک و تعالی، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نرید در حالی که مستید، و انتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون، حتی تعلمو، آدم خوابالو کجا تعلموه، همه چرت میزنه کسله، این که به درد نمیخوره. می فرماید نزدیک نماز نرو و انتم سکارا حتی تعلم ما تقولون، که این حتی شامل میشه این سکران، سکر نوم رو هم میگیره دیگه، یعنی کسی که مست خوابه اینم همینطوره دیگه، چه فرق میکنه؟ همچنان که در روایت هم تعبیر به سکر نوم هم شده، روایت هم داریم راجب این روایت، هم ما در روایت صحیح زراره است، یادداشت کنید حدیث 5 باب 1 از ابواب افعال الصلاة حدیث 5، اونجا میگم داریم ان ابی جعفر علیه السلام در یه حدیث مفصلی داره، ولا تقم الالصلاة، ولا تقم الالصلاة متکاسلا، با کسالت نرو سر نماز، ولا متناعسا با عین، ولا متناعسا با چوت زدن نرو سر نماز، و ولا متساقلن، وقت سنگین است، الان قضا خوردی اینقدر شکمت بالا آمده که نمیتونه قضا اصلا حرف بزنی، نرو سر نماز، ولا متساقلن، در حال سنگینی نرو نماز، فانهن من خلال نفاق، اینا همه راه های خلال نفاق، اینا نفاق آدم که با خدا رفتن درو برخورد کردن و جز نفاق میشه، که انه با خدا درویی داره برخورد میکنی، اونجوری که باید بکنی نیستی. فإن الله تعالى نهى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاة، خدا نهی کرده مؤمنین رو که بر نماز وایسن، و هم سکارا در حالی که مستن، یعنی سکر و نو، یعنی سکر و نو. خدا فرموده مست خوابید نری سر نماز، شما هوشیار باشی. پس روایت هم داریم، پس معلوم میشه در خواب هم مدافع داشتن کراهت داره. و صلی الله علی محمد و آله.